فرصت رو نصیب بنده یکم ترین کرد که در جمع شما بزرگ واران باشم و انشالله بتونم مطالب مفید و کاربردی را در حوزه سلامت و پیشگیری خدمت شما عزیزان ارائه کنم. خب شاید تقریبا این دغدغه برای همه محسوس باشه، برای شما که بیشتر در این حوزه بهداشت و سلامت فعال هستین بیشتر حس کرده باشین این موضوع را، که یکی از بزرگترین مشکلات انسان در قرن 21 بحث سلامت است و متاسفانه با توجه به اتفاقاتی که افتاده شاخصهای سلامت اومده پایین، سن ابتلا به بیماری ها اومده پایین و میزان شیوع بیماری ها مخصوصا بیماری های متابولیک و بیماری های قلب و عروق شیوعش خیلی بالاتر رفته. خب یه سوالی پیش میاد، اینکه طی 3 یا 4 دهه گذشته چه اتفاقی افتاده، یعنی چی بیشتر محسوس بوده که روی زندگی همه ما هم اثر گذاشته، این اتفاق مثبت بوده، فکر کنین چه اتفاقی افتاده که خیلی چشمگیر بوده. خب بزرگترین اتفاقی که طی این 3-4 دهه گذشته افتاده میزان، یعنی پیشرفت بسیار زیاده تکنولوژی و علم بوده. خب پس چرا با این همه پیشرفت بازم اینقدر مشکلات سلامتی زیاده؟ خب جالب، علم پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، ولی چرا سلامت سطحش اومده پایین؟ چرا میزان ابتلا به بیماری ها افزایش پیدا کرده؟ خب نکته جالبیه. تقریبا خب بزرگترهای حاضر در این جمع بهتر میدونن تو 3-4 دهه گذشته آیا اینقدر میزان بیماری ها زیاد بود توی نسلهای قبلی ما؟ مثلا این خبرها نبود، اینقدر بیماری و مرگ به دلیل بیماری زیاد نبود. خب پس چه اتفاقی افتاده؟ علم که پیشرفت کرده، تکنولوژی پیشرفت کرده، ولی باز هم روی سلامت، یعنی سلامت مردم توی جامعه پیشرفت نکرده. علتش اینه که تغییر رفتار و تغییر سبک زندگی افراده. شرایط خوب شده ولی به خاطر این تغییر رفتارهای انسان، تغییر شیوه زندگی، انسان دچار مشکلات سلامتی شده. خب این تغییرات چیه؟ تو چه حوزه‌ای اتفاق افتاده؟ یکی این که برنامه غذایی افراد کیفیتش را از دست داده، یعنی هم مواد غذایی با کیفیت پایین‌تر مصرف میکنه و هم روش‌های طبخی که استفاده میشه سالم نیست. یکی از مشکلات اینه. کلن 3 عامل هست که روی سلامت انسان تأثیر میذاره، 3 عامل اصلی. این 3 عامل، عامل اولش وراثت یا ژنتیکه. خب ژن افراد متفاوته، بعضی ها هستن آقا شاید خیلی سبک زندگی جالبی هم ندارن ولی طول عمر زیادی دارن و سالم هم میمونن. خب این افراد ژن خوبی دارن. این که میگن افراد زود دچار مشکلات قلبی میشن، زود دچار مشکلات متابولیکی میشن، مهمترین عاملش اینه که سبک زندگیشون خوب نیست و همچنین اینه که افراد کم تحرکن. خب این کم تحرکی باعث شد که قلب هم یه عضله است دیگه، مثل عضلات دیگه بدن، وقتی درست ازش استفاده نشه، کار ازش کشیده نشه، مثل عضلات دیگه که کوچیک میشه، آتروفی میشه، عضله قلب هم ضعیف میشه. این ضعیف شدن عضله قلب اون را در معرض بسیاری از بیماری ها قرار میده. لذا پس ما به این نتیجه رسیدیم که برای اینکه سالم بمونیم در کنار یه رژیم غذایی سالم حتما باید فعالیت بدنی داشته باشیم و ورزش هم انجام بدیم. خب حالا چه ما از مضرات کم تحرکی گفتیم، گفتیم راهش هم اینه که رژیم غذایی سالم و ورزش. حالا چه ورزش هایی باید انجام بدیم برای اینکه برسیم به شاخص های سلامت؟ شاید به محضی که اسم ورزش بیاد همه یاد اون مسابقات بیفتند و اینکه یه عده میرن تمرین میکنن که برن مسابقه بدن و پیروز بشن و قهرمان شن، ولی الان بزرگترین کاربردی که ورزش توی دنیا داره توی حوزه سلامته، توی کشورهای توسعه یافته و توی اون کشورها خب به این نتیجه رسیدن که چون هزینه های درمان بسیار بالاست، راه های درمانی قطعی نیست و مشکلات خودش را داره، انرژی بسیار زیادی و هزینه بسیار زیادی روی حوزه سلامت و پیشگیری گذاشتن. یعنی رفتن به سمت پیشگیری، میدونن که پیشگیری خیلی راحت تره، خیلی کم هزینه تره و جواب بیشتری هم ده نسبت به درمان. خب یه شخص که دچار بیماری میشه، مشکلات زیادی هم برای شخص خودش به وجود میاد، هم برای جامعه. شخصیش چیه؟ اینکه اولینش اینه که لذت از زندگیش نمی برای شخص که بیماره، یعنی اینقدر اون فشار بیماری هم روحی هم جسمی و اون دردی که تحمل میکنه، این میشه که لذت زندگی رو ازش میبره. ولی خب یه شخص که سالم باشه، ورزش بکنه، سوای از این که مزایای بسیار زیادی از لحاظ جسمانی براش داره، از لحاظ روحی هم مزایای خوبی داره. چون یکی از مشکلات دیگه ای که توی جامعه هست چیه؟ مشکلات روحی روانی و خلق و خوی افراده، که اون هم بیشتر به خاطر سبک زندگیشونه. و جالب اینه که ورزش قبل از این که روی جسم افراد اثر بذاره، اول روی روحیه و خلق و خوی افراد اثر میذاره. یعنی هم از لحاظ خلق و خوی تأثیرات مثبت میذاره، هیجانات افراد رو بهتر کنترل میکنه و بزرگترین مشکل روانی که استراب و افسردگیه، به خاطر کنترل این استرس های روانی پیشگیری و درمان میکنه. جالبیشه، یعنی هم پیشگیری میکنه، خب ما سالمی میریم ورزش کنیم که پیشگیری بکنیم، حتی اون افرادی که دچار مشکلات روانی هستند درمان میکنه. یعنی شخصی که افسردگی داره، شخصی که دچار اضطراب را درمان میکنه. خب عواملش هم مشخصه، از بعد روانی هم تغییرات بیولوژیکی که توی بدن اتفاق میفته و هم تغییرات روانشناختی. یه مثالی هم بزنم، شاید خیلی ها وقتی که انشاءالله توی دوستان کنی، ولی خب شاید اطرافیانش دوچار افسردگی که میشن، وقتی که به یه روانشناس یا به یه مشاوری مراجعه میکنم، یعنی شخص باید، اون کسی که دوچار افسردگیه، دوچار کاهش اعتماد به نفسه، میگن باید بره تجربه یه موفقیت به دست بیاره. یعنی چه تجربه موفقیت؟ یعنی میان یه چالش یه کوچیکی را برای یه شخص تعریف میکنن، شخصی که دوچار افسردگیه و ضعف اعتماد به نفس، میان چالش های کوچیکی را براش تعریف میکنن. چالش هایی که خود چالش یعنی یه کاری که برای انجامش باید تلاش کرد، این میشه چالش. میان چالش های کوچیک که هم تلاش را به طلبه، هم قابل دستیابی باشه، اینا برای افراد تعریف میکنن که بهش برسه، که بشه تجربه موفقیت. یعنی شخص یه کاری را تونسته باشه انجام داده باشه و اون حس موفقیت را بهش دست پیدا کرده باشه، هم از لحاظ روحی بهبود پیدا میکنه، هم اعتماد به نفسش میره بالا. ورزش به خوبی این کار را انجام میده برای ما. چیه؟ وقتی که شخص داره تمرینات ورزشی انجام ده، ناخودآگاه داره یه سری چالش‌هایی بهش غلبه میکنه که اون حس موفقیت، اون تجربه موفقیت بهش دست میده و به شدت اعتماد به نفس افراد میره بالا و میزان اضطراب و افسردگیشون را میاره پایین. این از بحث روانیش، روانشناختیش. روی بحث بیولوژیکیش هم خب اون تغییراتی که روی هورمون ها و روی آنزیم ها، توی هورمون ها و آنزیم ها اتفاق میفته، باعث میشه که شخص خب تسلط بهتری داشته باشه، از لحاظ اعصاب روان تقویت بشه و به خیلی از مشکلات روانی خودش فائق بشه. که این دستاورد خیلی مهمیه و خیلی جالبه که توی تحقیقاتی که انجام شده، مثال یه گروهی بودن، گروهی که دچار مشکلات افسردگی و اضطراب بودن، یعنی دو گروه هم کل اون جامعه مشکلات اضطراب و افسردگی داشتن، یه سری اومدن با دارو درمان شدن، یه سری به وسیله یه فعالیت های ورزشی. و خیلی جالب اینه که اون افرادی که به وسیله یه دارو مشکلات روانیشون درمان شده، هم نتایج بهتری به دست آوردن، یعنی هم نتایج بهتر بوده و هم اون نتایج پایدارتر بوده. شخصی که به وسیله یه دارو مشکلات روانیش را درمان میکنه، امکان بازگشت پذیریش خیلی بیشتره شخصیه که به وسیله فعالیت های ورزشی درمان میکنه. بله دقیقا، ورزشی پایدارتره. خب پس خود سلامت که سه حوزه میشه، یکی روحی، جسمی و روانی. خب گفتیم از لحاظ جسمی که مزایای خودش رو داره و از لحاظ ذهنی و روانی رو هم برای دوستان توضیح دادیم که چقدر مزایای خوبی داره. خب به این نتیجه رسیدیم که فعالیت ورزشی مفیده. حالا چه فعالیت هایی باید انجام بده؟ بله اون بحث های اجتماعی هم که حاج آقا اشاره میکنن هست. خب حالا ما چه ورزش هایی باید انجام بدیم؟ تا اینجایی گفتیم ورزش خوبه، خب تقریبا همه جا اینقدر این صحبت تکرار شده که ورزش خوبه، حالا چه ورزش هایی باید انجام بدیم؟ ورزشی که تعریف شده از NCSA یعنی انجمن قلب آمریکا و ACSM کالج طب ورزش برای رسیدن به شاخص های سلامت، یا میگیم شاخص های سلامت رسیدن بهش، یعنی هدف ما میشه رسیدن به شاخص های سلامت. خب ورزش هم یعنی برنامه ریزی ورزش مثل همه برنامه ریزی ها اول باید هدف گذاری بشه، یعنی ما باید اهدافمون را مشخص بکنیم. پس هدف ما میشه رسیدن به شاخص های سلامت هم در ابعاد جسمی هم در ابعاد روانی. برای رسیدن به شاخص های سلامت ما باید رژیم ورزشی بگیریم. تا قبل از این شاید همه رژیم را تو بحث تغذیه شنیده بودن، ولی اینجا چون ورزش جنبه پیشگیری و درمان داره و کاربردش میشه توی حوزه سلامت، عنوانش رژیم. و جالبش اینه که برنامه ریزی فعالیت های ورزشی میگن تجویز، یعنی ما برای رسیدن به شاخص های سلامت باید بریم پیش یک متخصص ورزشی که رژیم ورزشی رو برامون تجویز بکنه، یعنی به اون بگه چه تمریناتی را تو چه حد و حدودی انجام بدیم. خب رژیم ورزشی شامل چی ها میشه؟ رژیم ورزشی میشه 150 دقیقه فعالیت بدنی با شدت متوسط در هفته. پس تا اینجا زمان رو برای ما گفت، یعنی 150 دقیقه. حالا این 150 دقیقه چطوری باید باشه؟ یه روز باشه؟ دو روز باشه؟ چند روز باشه؟ فرکانس تمرینات بله باید 3 روز در هفته باشه که بهترین نتایج رو برای ما داشته باشه. پس میشه 3 جلسه تمرین که جمع 3 جلسه بشه 150 دقیقه با شدت متوسط. شدت متوسط یعنی چی؟ خب اول این که یه رژیم ورزشی باید شامل 3 نوع تمرینات باشه که بیشترین مزایای سلامتی را برای اشخاص داشته باشه و بیشترین پیشگیری را انجام بده. این 3 نوع تمرینات چیا میشه؟ تمرینات استقامتی میشه یا همون تمرینات حوازی مثل دویدن، دوچرخه سواری، شنا، همه اینها توی دامنه تمرینات حوازی تعریف میشن. پس از سنو یکی شد تمرینات حوازی یا استقامتی، یکی دیگه تمرینات مقاومتی یا کار با وزنه. کار با وزنه برای رسیدن به شاخصهای سلامت خیلی مهمه و این که میبینین اینقدر روش تاکید میشه و توی کشورهای توسعه یافته اینقدر دارن سرمایه گذاری میکنن و مردم را تشویق میکنن به ورزش کردن قطعا بی دلیل نیست. به یه سری نتایجی رسیدن که اینقدر هزینه میکنن و اینقدر سرمایه گذاری و تشویق میکنن مردم را به این سمت. تمرینات مقاومتی هم خب فقط این نیست که اون افرادی که میخوان اندام زیبایی داشته باشن برن انجام بدن، توی سلامت هم خیلی میتونه تاثیرگذار باشه و نقش مثبتی داشته باشه. یه مثال خیلی کوچیکش میزنم برای دوستان. خب دیابت که متاسفانه الان یه بیماری بسیار شایعی شده و توی افراد 35 سال به بالا میزان شیوع حدوداً 30% توی کشور ما که خیلی بالاست، یعنی تقریبا از هر 3 نفر فرد 35 سال به بالا 1 نفر دیابته، که این میزان بیشتر هم میشه. یعنی طی 1 دهه آینده 10-20% افرادی که مبتلا به دیابت هستن بیشتر میشه، که این خطرناکه و خود دیابت عامل بسیاری از بیماری های دیگه میشه، یعنی میاد روی جریان خون تاثیر منفی میذاره، فشار غلظت خون را میبره بالا، به مرور جریان خون را به صورتی که مستقیم باشه آن رگولار میکنه و هم به عروق آسیب میرسه و کم کم ایجاد پلاکت میکنه و میاد روی قلب و روی قلب هم تأثیر میذاره و عاملی میشه برای سکته های قلبی، عاملی میشه با دیابت. بیماری خیلی خطرناکه و متاسفانه میزان شیوع هم توی کشور ما خیلی بالا رفته. یک مثال میزنم فقط در رابطه با دیابت. خب دیابت که یعنی تقریبا 90% اون افرادی که مبتلا به دیابت هستن دیابت تایپ 2، نوع 2ه. که دیابت نوع 2 هم یعنی این که انسولین توی بدن هست ولی روی سلول ها اثر نمیذاره. به همین خاطر هم هست میان که انسولین را اگزوجنیک میکنن، یعنی میان از به وسیله سرنگ تزریق شه توی بدن که این بره و باعث شه که این قندی که توی خون هست رو وارد سلول بکنه. خب قند خون میدونی یعنی این که اون میزان گلوکوز توی خون افراد بالاست. یعنی چی؟ یعنی این خون باید، این گلوکوز باید وارد سلول ها بشه. نشده. چی باعث میشه که وارد سلولش؟ انسولینه. و برای همین افرادی که دیابت دارن معمولا انسولین میزنن که این قند خونی که بالاست وارد سلول ها بشه. یه نمونه از ورزش را میگم، ورزش های مقاومتی. خب چرا انسولین میزنه؟ چون گیرنده های قند، خب سلول های قشایی داره، شاید نشنیدن، خب این قشا میاد حساسیتش را نسبت به انسولین از دست میده. اون کانال هایی که قند، چون قشا که باز نیست که حالا خیلی راحت مولکول ها تبادل بشه بین فضای داخل سلول و بیرون سلول، یه قشایی هست که اینا کنترل میکنه که چه موادی وارد شه چه موادی خارج شه. خب این قشا حساسیتش را نسبت به انسولین از دست میده و گیرند و ضخامتش هم زیاد میشه و این گیرنده های قند میره توی عمق سلول، توی عمق قشا. ورزشی کار میکنه، ورزش مقاومتی، خب به لحاظ اون تغییرات بیولوژیکی که اتفاق میفته گیرنده های قند خونی را که توی عمق سلول هست را میاره توی سطح سلول و همینش افراد تا ورزش کنند این قند خونشون میفته. اگر آماده نباشن، یا رژیم ورزششون خوب نباشه، هم مصرف قند میره بالا، هم این گیرنده ها میاد توی سطح. این گیرنده ها که میاد توی سطح سریع گلوکوز رو وارد سلول ها میکنه و دقیقا عملی مشابه با انسولین را انجام میده. لذا توی افرادی که دیابت دارن خیلی تاکید میشه توی تمرینات مقاومتی و خیلی خوب هم جواب میده. حالا با توجه به اینکه هم بنده کار تحقیقاتی انجام دادن هم کار عملیاتی توی این زمینه، یه مثال هم میزنم. خب یه شخصی بود که حالا بنده افتخار داشتم باشو تمرین بکنم. ایشون روزی که به بنده مراجعه کردن روزی 30 واحد انسولین میزدن با 65 سال سن. بعد از 6 ماه که خب یعنی از روز اول که روی قندشون تأثیر گذاشت، بعد از 6 ماه به صورت مرحله انسولینشون رو قطع کردن. حدود 6 ماه بعدش هم متفورمین مصرف میکردن و بعد از گذشت 1 سال کسی که قند خونش روی 400 با 65 سال سن و روزی 30 واحد انسولین مصرف میکرد، فقط با رژیم ورزشی و تمرینات ورزشی مرتب رگولار یا همون رژیم ورزشی، قند خونش الان روی 100 کنترل شده است، انسولین مصرف نمی‌کنه، متفورمین هم دیگه، حتی گلوکوفاش هم دیگه مصرف نمی‌کنه. یعنی اینقدر روی بیماری دیابت تأثیر گذاره. روی چربی خون هم باز به همین صورت، یعنی باز کیسی داشتم توی سن بالا که تریگلیسیرید بالا، کلسترول، البته کلسترول خب سخت، کلن حتی به دارو هم سخت جواب میده و کنترلش سخته، سخته که خب یعنی بیشتر باید روش دقت بشه مخصوصا توی رژیم غذایی. HDL و حالا HDL کمتر میاد بالا ولی LDL، یعنی قشنگ تریگلیسیرید و LDLش بالا بود، ولی ظرف 6 ماه تمومه این شاخصا رو میشد کنترل بکنی با رژیم غذایی و رژیم ورزشی. پس یعنی این حادثه ثابت شده است، یعنی چیزی نیست که امروز من بیام برای دوستان عرض بکنم، سالیان سال تحقیق شده، نتایج به دست اومده و الان داره استفاده میشه دیگه. یعنی از مرحله نظریه و فرضیه رد شده، الان چیزی که داره به صورت مستمر اون هم توی کشورهای توسعه یافته با برنامه داره استفاده میشه و نتایج خیلی خوبی هم داره. یعنی حالا ما تاکید میکنیم روی این کشورها، خب به خاطر اینکه پیش دازن و خب سرمایه گذاری کردن، نتایج هم گرفتن. حالا جالبه این موضوع هم عرض بکنم برای عزیزان، توی کشورهای توسعه یافته الان میزان افرادی که ورزش میکنن حدود 40%، یعنی 40% افراد اونجا رژیم ورزشی دارن، یعنی به صورت رگولار تمرین میکنن، 3 جلسه در هفته میرن، 3 تا 50 دقیقه 1 ساعت ورزش میکنن. 40% افراد، یعنی از هر 10 نفری 4 نفر. توی کشور ما این میزان خیلی پایینه، یعنی زیر ساخت توسعه پیدا نکرده و در کنار اون فرهنگ سازی و آموزش هم انجام نشده. برای همین گفتمان ورزش جدید هست و هنوز نهادینه نشده با توجه به مزایای بسیار زیادی که داره. برآورد میشه توی کشور ما، خب آمار رسمی نداریم، حدود 5% افراد ورزش انجام دادن به صورت مرتب. یعنی ما اینقدر گفتیم کم تحرکی مشکلات داره، اصلا زندگی ما یعنی طوری شده که رفتیم به سمت کم تحرکی، کم تحرکی و بی تحرکی عامل بسیاری از بیماری هاست، همه اینا رو گفتیم. ولی متاسفانه از اون طرف هم زیر ساختش توسعه پیدا نکرده و هم فرهنگ سازی و آموزش هم انجام نشده که افراد برن به سمت ورزش، چون اولین فاز در زمینه ورزش سلامت محور بحث فرهنگ سازی، مرحله دوم آموزشه و روی این دو حوزه باید خیلی خوب کار بشه که انشالله یه اتفاق هم میافته تو کشور ما، چون راه دیگه ای نیست. یعنی الان سلامت افراد به یه مرحله رسیده که خب درمان ها سخت شده، هزینه بر شده و برای دولت هم سخته و همونطور که تو دنیا به سمت پیشگیری رفتن، توی کشور ما هم این اتفاق قطعا خواهد افتاد. خب گفتیم رژیم ورزشی باید ترکیبی از تمرینات استقامتی حوازی، تمرینات مقاومتی کار با وزنه. و یه مشکل دیگه ای که خب مخصوصا توی سالمندان اتفاق میفته اینه که بی‌تعادلی، کم تعادلی و دردها هست، دردهای مفاصل و استخوان، که باز هیچ چیزی مثل تمرینات یعنی هیچ عاملی مثل تمرینات ورزشی در زمینه دردها کاربرد نداره. و برای مخصوصا درمان و پیشگیری از دردها تمرینات انعطاف پذیری هم باید انجام بشه. همین حرکات کششی که خب هر روز صبح هم توی تلویزیون میبینید انجام دهن، تمرینات کششی هستن، هم تمرینات حوازی انجام میده اون مربی که میاد، هم تمرینات کششی. خب پس گفتیم برای رسیدن به شاخصهای سلامت باید رژیم ورزشی داشته باشیم. رژیم ورزشی گفتیم شامل چیا میشه؟ یعنی 3 جلسه تمرین، 3 تا 50 دقیقه 1 ساعت در هفته. هر تمرینی هم گفتیم باید 3 جزء داشته باشه: تمرینات حوازی، تمرینات مقاومتی، تمرینات انعطاف پذیری، که باز خود تمرین یه ساختاری داره. خب خیلی وقتا میشه شخص میره وارد یه محیط ورزشی میشه نمیدونه چیکار بکنه. خود ساختار تمرین هم تعریف شده است که ورزش باید از کجا شروع بشه، بعد چطوری ادامه پیدا بکنه و کجا تموم بشه. این میشه ساختار تمرین، که به این صورت: اول باید تمرینات حوازی با شدت پایین، مثال نرم دوی با شدت پایین انجام بشه، بعد از 5 دقیقه یه خورده اون نرم دوی شدتش بره بالاتر که ضربان قلب بیاد بالاتر، بدن گرمتر بشه و آماده تمرین. این میشه حدود 10 دقیقه. حدود 5 دقیقه تمرینات انعطاف پذیری انجام بشه و بعد از اون تمرین اصلی، که بهترین تمرین هم گفتیم برای رسیدن به شاخصهای سلامت، تمرینات مقاومتیه. حدود 30 دقیقه تمرینات مقاومتی، این تا اینجا میشه 45 دقیقه. 5 تا 10 دقیقه هم به اصطلاح میگن سرد کردن یا کولدان یا ریکاوری. 5 دقیقه دوباره همون تمریناتی که اول کار انجام داده، تمرینات حوازی با شدت پایین، اون تمرینات انعطاف پذیری با شدت پایین را انجام بده که اون خستگی توی بدن شخص نمونه، بدنش را دوباره برگرده به حالت اولیه و آماده بشه که خب بره سر کار، بره وارد کارهای روزمرهش بشه. این هم که میگم با شدت متوسط، همینه که خب شخص آمادگی نداره برای شدت‌های بالای تمرین، هم این که توی تمرینات سلامت محور حتما از این زاویه به موضوع نگاه میکنن که اولویت اصلی اون افراد کار و زندگیشونه، اولویتش ورزش نیست، لذا میان با یه شدتی تمرینات رو طراحی میکنن که تأثیر مثبت بذاره روی کارش افراد، نه اینکه تازه اون خستگی یعنی شدت تمرینات اونقدر بالا باشه که طرف خسته بشه، این خستگی تو بدنش بمونه و تأثیر منفی روی فعالیت‌های روزمره‌اش هم بذاره. پس یکی از دلایلی هم که تمرینات با شدت متوسط تجویز میشه اینه. ضمن یه موضوع دیگه هم جالبه بگم برای عزیزان، این که افرادی که ورزش کنن از لحاظ راندمان کاری توی سطح بسیار بالاتری هستن نسبت به افرادی که تمرین کنن. خب سطح آمادگی جسمانی وقتی بره بالاتر، میزان خون رسانی بهتر میشه، خون رسانی به مغز بهتر میشه، سوخت مستقیم سلول‌های مغزی هم گلوکوز هست و برای انجام فعالیت نیاز به اکسیژن داره، و اگر سطح اکسیژن بیاد پایین توی مغز و دیوکسید کربن بره بالاتر، سریع فرد دچار احساس خستگی میکنه و از لحاظ عمل کردی سطحش میاد پایین. ولی توی شخصی که آماده است خون رسانی بهتره، تنظیم قند خون همیشه بهتره و اکسیژن رسانی هم بالاتره، لذا از لحاظ عمل کردی و راندمان کاری در سطح بسیار بالاتریه نسبت به یه شخصی که میزان آمادگی جسمانی خوبی، سطح آمادگی جسمانی خوبی نداره. خب من یه جنبندی خیلی مختصری از عرایزم داشته باشم و انشالله از خدمت عزیزان مرخص بشم. پس ما گفتیم یکی از بزرگترین مشکلات انسان تو همه حوزه‌ها، اقتصاد، سیاست، اجتماع، یکی از بزرگترین مشکلات انسان سلامته. و بزرگترین مشکل سلامت گفتیم چیه؟ کم تحرکی و بی تحرکیه. که گفتیم با اگر شخص کم تحرک و بی تحرک باشه، آمادگی بسیاری از بیماری‌ها رو داره که بیماری‌ها بخش عمدش از اضافه وزن و چاقی شروع میشه و این اضافه وزن و چاقی خودش عامل بسیاری از بیماری ها میشه و دو تا بیماری سن شویش اومده پایین، سن ابتلا بهش، یکی دیابته، یکی بیماری های قلبی عروقیه، که همه اینا تحت تاثیر فعالیت بدنی هست. پس گفتیم برای اینکه ما سالم بمونیم باید ورزش بکنیم، برای اینکه از اون مشکلا دور بشیم. چطوری ورزش کنیم؟ رژیم ورزشی بگیریم. رژیم ورزشی شامل چیا شد؟ بله، 150 دقیقه فعالیت بدنی ورزش با شدت متوسط. این 150 دقیقه چطوری باشه؟ طی 3 جلسه. چون خب وقتی شخص ورزش میکنه یه اصطلاحی هست تو ورزش میگن میرسه به سازگاری، یعنی به اون تمرینات عادت میکنه و به اون بهبودیایی که باید دست پیدا بکنه میرسه، این میشه سازگاری. برای اینکه میزان سازگاری بالا باشه باید تمرینات به صورت متداول و متناوب باشه. یعنی چی؟ یعنی 3 جلسه در هفته و به صورت متداول همیشگی که برسه به شاخصهای سلامت. پس گفتیم ورزش کنید. چطوری؟ 150 دقیقه ورزشش با شدت متوسط در هفته، که همشه رژیم ورزشی. از چه ورزش هایی تشکیل بشه؟ هم تمرینات حوازی باید باشه مثل دویدن، دوچرخ سواری، و یه پرانتز باز کنم، پیاده روی ورزش نیست عزیزان، این نکته هم در نظر بگیرن. قبلا یه شخصی مشکل قلب براش پیش اومد، مشکل دیابت پیش میومد، میرفت پیش پزشک، خب باید ورزش کنیم. گفت چه ورزش انجام بدم؟ گفت برو پیاده روی. پیاده روی ورزش نیست. چرا؟ اولین تعریف ورزش شدتشه، باید به یه سطحی برسه. اون سطح رو میگن آستانه سازگاری، که توی تمرینات حوازی آستانه سازگاری میشه بین 50 تا 85 درصد THR. این اصطلاح را هم در ذهنشون باشه، THR میشه تارگت هارت ریت، ضربان قلب هدف. ما برای این که برسیم به شاخصهای سلامت به واسطه تمرینات ورزشیمون، این هم نیست که هر تمرینی و با هر شدتی که آروم آروم یکی بره پیاده روی نمیرسه به سلامت. اون یه فعالیت بدنی متوسطه برای کنترل مصرف انرژی توی بدنش، ولی ورزش نیست. اگه بخواد یه شخصی از مزایای ورزش بهره مند بشه، باید شدت را رعایت کنه. توی تمرینات حوازی یا هم تمرینات استقامتی باید بین تو دامنه 50 تا 85 درصد THR، ضربان قلب هدف، که برای یه شخص سالمند رو سن 50 سال تقریبا چیزی بین حدود 120 تا 140 ضربان قلب در دقیقه میشه. ضربان قلب هم میشه دستا گذاشت روی نبض توی 10 ثانیه شمرد و بعد ضرب در 6 کرد، میشه ضربان قلب، که مهمترین شاخص هم هست برای ما توی تمرینات. یعنی تقریبا همه تمرینات را با این شاخصه با شاخصه ضربان قلب کنترل میکنن. پس گفتیم تمرینات باید سه جز داره، تمرینات حوازی که گفتیم شدتش متوسط یعنی با ضربان قلب حدوداً 120 تا 140، تمرینات مقاومتی باز اون هم با شدت متوسط یعنی بین 30 تا 50% وان آره میگن، یک تکرار بیشینه. تعریف عامیانش این میشه که شما باید یه وزنه‌ای را انتخاب بکنید که بتونید 20 تکرار صحیح راحت انجام بدید. این دامنه شدت متوسط و مفیده. و گفتیم تمرینات انعطاف پذیری کششی. خب خیلی حسن تازه میرن تمرینات انعطاف پذیری انجام دادن، اونقدر با شدت انجام دادن که تازه دوچار بدن درد هم میشن. لذا شدت بسیاری چشم، این دیگه نکته آخره، شدت توی تمرینات انعطاف پذیری هم به این صورت تعریف شه که شخص برای اینکه بهترین نتایج را بگیره برسه به آستانه درد. خب اون افرادی که تمرینات کششی انجام دادن حس کردن به یه مرحله‌ای که برسه عضلاتشون درد میگیره، یعنی نباید وارد درد بشن، برسن به آستانه درد. این همشه شدت تمرینات انعطاف پذیری. خب تقریبا اون مطالب را سعی کردم، اون مطالبی که مفید و کاربردی هست را سعی کردم برای عزیزان ارائه بکنم. انشالله که مطالب مورد رضایت دوستان و مورد کاربردشون قرار گرفته باشه. خب اگر سوالی هست بنده در خدمتم.